أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم مصنف سابقا فرمودند که مرحوم علامه در قواعد در مورد لباسی که با نخ قصبی دوخته بشه فرمودند که اگر مالک درخواست نزع این نخهای خودش رو بکنه، بگه آقا این نخها رو بکشید از این لباس و من تحویل بدید، اینجا حتی اگر این نزع منجر به تلف بشود، حالا تلف که میگیم اینجا منظور چه تلف ثوب اون قاصب هست و چه تلف خود همین خیوط مالک خیوط هستش، وجبه، ایشون فهمیدن واجب میشه. بعد گفتن ضامن میشود قاصب نقص حاصله در این نخها را اگر قیمتش افت کرده، و اگر هم که به حدی این وقتی که دارن نخ کشش میکنن به حدی تیکه تیکه میشه که دیگه اساسا قیمت براش باقی نمونه، اون وقت باید جمعی قیمت رو بده. به هر حال اینشون مبناش این بود که نزع چی هستش؟ واجب هستش. امروز از کتاب مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان ایشون نقل میکنند که در مسئله لباس دوخته شده با نخ قصبی ایشون اختیار کردند عدم وجوب نزع رو، گفتن اگر اون مطالبه کنه نزع واجب نیست، بلکه حتی گفتن که نه تنها واجب نیست بلکه اساسا جایز نیست، و اون چه متعین این است که فقط قیمت بده، او حق نداره اساسا ازش درخواست نزع خیوطش رو چی بکنه. جهتش هم این است که ایشون گفتن که خیاطی کردن با نخ او به منزله تلف این نخ هاست، و انگار این نخ ها رو تلف کردن، چون دیگه بعدن که اینو نزع بکنن دیگه انقدر تکه تکه میشه که دیگه قیمتی چی نخواهد داشت. وقتی که به منزله تلف بود و نزعش هم واجب نبود، ما میتونیم قائل بشیم به این که پس این اساسا معلوم میشه ملکشی نیست. وقتی ملکش نبود یعنی دیگه از ملک من خارج شد، من قیمتی که دادم دیگه این در ملک من داخل چی نیست، دیگه از در ملک طرف مقابل داخل نیست، از ملک او خارج شده که قیمتش رو گرفته، و در نتیجه نماز اگه بخوام بخونم تو این لباس دیگه اشکالی نخواهد داشت. چرا؟ چون مال مقصوبی درش نیست تا رد او واجب بوده باشد. کما که بعضی هم قائل شدن در مورد رطوبتی که از آب مقصوب که این شخص وضو گیرنده علم به قصبیتش نداشته، بعد از وضو متوجه شده آب وضو قصبی بوده، بعد وضو هم نه، یعنی بعد از غسل اعضای غسل مثل صورت و دست‌ها رو وقتی شسته، حالا که میخواد مسح بکشه متوجه شده آب قصبی بوده، این رطوبتی که از اون آب قصبی در دست او باقیه، آیا با این میشود اون غسل رو اون وضو رو عرض شود به خدمت شما که تمام کرد، یا اینکه نه باید عرض شود به خدمت شما که یعنی مثلا وضو رو مسحاش رو با همین رطوبت انجام داد، یا نه این ملک هنوز مالک هستش؟ بعضی گفتن نه میشه این کار انجام داد، یعنی دیگه ملک او نیست وقتی شما قرامت دادی، شما قاصب ولو جاهل بودی، اما چون قاصب بودی قرامت دادی قیمت این آب رو، دیگه این رطوبت هم که قیمت نداره و اساسا از ملک او هم خارجه، وقتی این شد او حق نداره درخواستی رطوبت رو بکنه یا بگه من اجازه نمیدم تو در این رطوبت تصرف بکنی باش مسحت رو بکشی، نه دیگه این اصلا در ملک او داخل چی نیستش. این فرمایش مرحوم ارشاد خدمت شما که فرمایش مجمع البرهان، تعبیر ایشون خلاصه کرده عنوان کتاب رو مجمع البرهان، ولی اصلش مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. خب فمن لاکن مجمع البرهان فی هذه المساله، اونی که از قواعد نقل کردیم این بود که نزع خیوط واجبه، اونی که از مسالک نقل کردیم این بود که خب چون که این ملکه، ملک اون شخصه ولو قیمتش هم بگیره باز ملکش باقی میماند. اما مجمع البرهان میفرماید که نه، از مجمع البرهان در این مسئله حکایت شده اختیار و عدم وجوب نزع، این که ایشون اختیار کردند که نزع این خیوط واجب نیست، بل قال، بلکه حتی ایشون فرموده، یعنی مرحوم محقق اردبیلی رحمت الله علیه در این کتاب نویسنده مجمع البرهان، ایشون فرموده یمکن الا یجوز و یتعین القیمه، امکان دارد که وجوب که نزع جایز اصلا نباشه، نه که واجب نیست اما جایزه، نه خیر، اساسا جایز نباشد و یتعین القیمه، فقط قیمت متعین باشد. چرا؟ لکونهی به منزلت تلف، به خاطر این که خیاطت صبح با خیوط مقصوبه این منزله تلف اون خیوط هستش، و هینئذ و وقتی که این خلاصه خیاطت صبح با خیوط مقصوبه به منزله تلف اون خیوط بود، یمکن جواز الصلات فی هذا الثوب المخیط، اینجا جواز نماز در این لباس مخیط ممکن خواهد بود. ممکن ما قائل بشیم به اینکه نماز در این بخونی دیگه نماز با لباس قصبی نیست و صحیحه. چرا؟ ازلا قصب فیه یجب ردو، اینجا قصب مثل منه اسم مفعوله، یعنی که هیچ مقصوبی، هیچ چیز قصب شده ای در این لباس وجود ندارد که واجب باشد بازگرداندنش به مالکش. کما یقیل به جواز المس به رطوبت الباقیت من الماء المقصوب، کما اینکه بعضی ها قائل شدن به جواز مس با رطوبتی که باقی مونده از آب مقصوب، الذی حصل العلم بهی بعد اکمال الغسل، اون آب مقصوبی که بعد از اکمال غسل اعضای غسل مثل غسل صورت و یدین، بعد از او علم به چی پیدا شده؟ به قصبی بودنش پیدا شده، و قبل المس و قبل مس گفتن میشه باش مس کرد، تا اینجاش که علم نداشته، اشکال نداشته وضوش. از این به بعدش هم دیگه چون که این عرض شد خدمت شما که برگردوندنش به مالکش واجب نیست، چون از ملک او خارج شده، طبیعتاً قیمت رو فقط پرداخت کرده و دیگه اینم از ملک او خارج شده، دیگه ملک او نیست که ما بخوایم ازش اجازه بگیریم بر مسحمون، مال قصبی نیست، آب قصبی نیستش. انتها عبارت مرحوم علامه در قواعد. و استجوده بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین هم این کلام مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان رو خوب دونستن و گفتن کلام جید و نیکویست. این بعض المعاصرین تعبیر دیگه، بعض الاساتینشون میگه گاهی موقع، منظور مرحوم کاشف القطاعه. وقتی میگه بعض المعاصرین منظور کیه؟ منظور مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه هستش. چرا این رو قبول کردن و پذیرفتن؟ استدلالشون بوده، گفتن آقا ما اینجا از طرفی میبینیم ملک مالک قیمت را این مقتضی خروج مضمون از ملک اوست، به خاطر اینکه این عوض اونه دیگه. وقتی که شما میگید این مالک قیمت این آب میشود، مالک قیمت این خیوط میشود، معناش این است که خود خیوط خود آب دیگه از ملکش خارج، مقتضی این است که اونا از ملکش، چرا اونا عوضن؟ عوض و معوض هر دو که در ملک این نمیشه جمع بشه، هم عوضشو بگیره قیمت خسارتشو بگیره، هم خودش هم باز تو ملکش داخل بوده باشه. این مقتضی این استش که از ملکش چی شده؟ خارج شده. و در مقابل از طرف دیگر ما استصحاب داریم، یعنی بعد از این که عرض شود به خدمت شما که این قیمت رو پرداخت کردیم، شک میکنیم آیا هنوز در ملکش داخله یا نه، هنوز باید بهش برگردونیم یا نه، استصحاب چی میگفت؟ میگفت هنوز در ملکش داخله، هنوز باید برگردونیم. میگه این از یک طرف اقتضاء ملک مالک نسبت به قیمت این استش که دیگه مالک نیست نسبت به اون مضمون، از طرف دیگر استصحاب میگه نه، هنوز نسبت به اون مضمون چیه؟ مالکه، ولذا میتونه درخواست برگردوندنش رو بکنه و ما هم واجب نزع بکنیم و بهش پس بدیم. این دوتا رو وقتی با هم در مقابل هم دیده، ایشون گفته اقتضاء ملک مالک قیمت رو نسبت به خروج مضمون از ملک مالک، این مقدمه بر استصحاب هستش و این جلوی استصحاب رو چی؟ میگیره، چون این عوض شرعی به حساب میاد و طبیعتاً وقتی عوض شرعی آمد جایگزین معوض شد، دیگه معوض از ملک چی میشه؟ خارج میشود. و استجوده و بعض المعاصرین، چرا این قول رو حسن دونسته و جید دونسته و نیکو دونسته و اختیار کرده یه جورایی؟ میگه به خاطر ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه، خروج المضمون عن ملکه، به خاطر ترجیح دادن اقتضاء ملک مالک قیمت خسارت را، خروج مضمون را از ملکش، که اون مال مضمون که حالا خیوط بوده، آب بوده، در وضوع و امثال زا، این دیگه از ملکش چی شده؟ خارج شده است. نمیگه ترجیحاً بر چی. اونجا تو اون کتاب، تو ارشد خدمت شما، که جواهر، مرحوم صاحب جواهر گفته اینو من ترجیح میدم این اقتضا رو بر استصحاب بقای ملک مالک نسبت به مضمون. ترجیحاً علا چی دیگه نمیگه. اونورش معلومه، اونورش بحث استصحابه که ایشون تو جواهر بهش تصریح کرده. لسیرورتی عوضاً شرعاً، چرا این ترجیح رو داده، چرا اینو در مقابل او قبول کرده، و چرا ببخشید چرا اقتضا فرموده ایشون که ملک مالک نسبت به قیمت مقتضی خروج مضمون از ملکشه؟ به خاطر اینکه مضمون عوض شرعی است و عوض از قیمت شرعی است که قاصب به مالک داده، و وقتی عوض بود لازمه این که عوض در ملک مالک داخل شود، یعنی قیمت این استش که معوض از ملکش خارج شود، و الا جمع بین عوض و معوض لازم می اومد. اینم نسبت به این بحث ایشون. بعد ایشون در مقام اشکال بر این نظریه برمیان، می فرماین و فیه انه لا من شعله هازال اقتضاء. به نظر ما این فرمایش آقایون غلطه، فرمایشی که مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان که فرموده، مرحوم عرشبت به خدمت شما که صاحب جواهر فرموده و تایید کرده فرمایششون رو به یک نحوی، نه هر دو غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه این که ملک مالک نسبت به قیمت مقتضی خروج مال مضمون از ملک مالک بوده باشد، این اقتضا رو ما نمیپذیریم، این منشأی نداره. چرا؟ چون ایشون میگه ادله زمان رو که شما قبلا دانستی که حاصل ادله زمان برمیگشت به این که باید اون چه از جیب مالک رفته چی بشه؟ تدارک بشه و جایگزین بشه. حالا چه اونی که از جیب مالک رفته است و تلف شده است خود این بوده باشد، مثل این که تلف حقیقی اتفاق افتاده، این ماشین رو ترکونده طرف، او کان از ذاهب، یا این که نه، اونچه که از دستش رفته و تلف شده خود این نیست، این سر جاش باقیه، منتها تسلط این آقا بر این که قوام مالیت این مال به تسلط این شخص بر او بوده، او از بین رفته. یعنی دیگه این قابل تسلط چی؟ نیست، نه از طرف من و نه از طرف هیچ کس دیگری، لذا هیچ که در مقابلش پول نمیده، مالیت دیگه نخواهد داشت. مثل که مال توسط قاسب چی شده؟ غرق شده و در دست قاسب غرق شده، اینجا مال باقیه، ولی اون چه قوام مالیتش بود خود این که نبود، که تسلط بر این مال بود که کسی بتونه بهش دسترسی داشته باشه، ازش انتفاع ببره، و این تسلط رو از بین برده و تلف کرده. یا اینکه اون چه از دست رفته است نه نفس این است و نه تسلط بر این، بلکه برخی اجزا یا صفات این است که اینها به واسطه از بین رفتنشون این از قیمت خارج میشه، اگرچه بر ملک هنوز چی هستش؟ باقیه، یعنی هنوز در ملک مالک باقیه، ولی دیگه قیمت نداره. مثل یه دونه گندمی که ملکه، ملک منه، اما کسی در مقابل یه دونه گندم پول نمیده. یعنی شما الان ببر تو بازار بگو من اینو میفروشم، هر چی بگید میفروشم، هیچکی هیچی پول نمیده برای یه دونه گندم، با اینکه این منفعت داره، ملکیتش صحیحه، و این ارشاد خدمت شما که قابلیت ملکیتش را دست نده، اما دیگه مالیت چی نداره. خب اگر اولی بوده باشه، ایشون میگه یعنی جایی که خود این تلف شده باشه، میفرماید که خب این عرفاً از ملکیت خارج شده، بحثی هم توش نیست، چون دیگه کلن تلف شده، چیزی نیست که بخواد این ملک بوده باشه. اما بنابر دومی، یه جایی که اون چه از بین رفته خود این نیست، تسلط مالک برای اینه، مثلا اون بحث غرق و اینها، اینجا این سلطنت و تسلطی که بنده مالک بر بدل این مال خودم که تسلطم ازش از بین رفته پیدا می کنم، این عوض اون سلطنت منقطع از این است، یعنی این من باقیه، اما سلطنت من قطع شده بود، به عوض اون سلطنتی که از این مال من این آقا قطع کرد و از بین برد، در مقابلش باید به من سلطنت در تصرف به این قیمت رو بده. این میشه معنای همون بدل حیلولت که عرض شود خدمت شما قبلا گفتیم، چون قاسب حائل بین مالک و ماله شده، تسلطش از بین برده، باید یک تسلط جایگزین به او بدهد بر قیمت مثلا مالش. اما در فرض سوم، یعنی اونجایی که اون چه که از بین رفته اجزا یا اوصافی است که با از بین رفتن اونها این عین از قیمت گذاری خارج میشه. اجزا مثل چی؟ مثل همون بحث آب قصبی که من که وضو گرفتم، خب یه سری اجزای این آب از بین رفت، یه مقدار رطوبتش مونده، این رطوبت هم دیگه قیمت نداره، چون اجزا که از بین رفت دیگه در مقابل این رطوبت کسی پول نمیده، اگرچه هنوز ملکه. یا در صورتی که مثلا بحث نخ رو وقتی من آوردم قصب کردم و در یک لباسی به کار بردم و اون لباس رو باش دوختم، بعدن که این نخ ها رو بکشم، این نخ اون وصف اتصالش رو از بین میره، اون وصف اتصالی که باعث شده بود قیمت پیدا بکنه این از بین میره، تیکه های یه ساند یه ساند دو ساند دو ساند اینجوری باید تیکه پاره بشه تا این بتونیم از این خلاصه لباس بیرون بکشیمش. و وقتی که این اتفاق برای این نخ بیفته دیگه مالیتش رو از دست داده. چرا؟ چون اوصافش رو از دست داده. در این فرشی اینجا میگه اونچه که به عنوان خسارت پرداخت میشه عوض از همین اجزا و اوصافی است که با از بین رفتنشون مالیت مال تلف شده و از بین رفته، نه عوض از خود عین، چون که اونچه که در حقیقت مورد زمان قرار گرفته اون اوصافی است که قیمت در مقابلشون قرار داده شده، یا اون اجزایی است که قیمت در مقابلشون قرار داده شده، نه خود عینی که باقی مونده. چون خود عینی که باقی مونده که خب تلف نشده که ما بخوایم زمانش بکنیم و خسارتش رو بدیم، مالیتش تلف شده، پس پولم در مقابل مالیته. خب این عین چی میگه؟ این عین حتی اگه تلفم بشه، الان این عینی که مثلا همین خورده نخایی که مونده، همین رطوبتی که مونده اگه بخار بشه، این خورده نخایی که مونده اگه سوزونده بشه، اینا تلف هم اگر بشه دیگه این زمان مالی نداره، خود این زمان نداره. چرا؟ چون گفتیم مالیت نداره، کسی در مقابلش پول نمیداده، بلکه این که امر کردن که این مال رو باید به اون، این ملک رو باید به صاحبش برگردونید، همین خورده نخا رو باید برگردونید، این مجرد یک تکلیفی است که در مقابل مال نیست، یعنی ارزاد خدمت شما که ارزش مالی ندارد، حکم تکلیفی است و بحث زمان مالی در مقابلش قرار نمیگیره. حتی اگر که ما این تکلیف رو بکنیم بگیم تو باید اینا رو برگردونید و این تکلیف مستلزم ضرر به شخص قاسب بوده باشد، امکان داره که ما بگیم همین تکلیف هم ساقط میشه، نه تنها خود این زمان آور نیست، این زمان آور نیست، حتی اگر ما گفتیم تو باید این رو برگردونی و این برگردوندن مستلزم این بود که اون آقای قاسب وقتی نخا رو میکشه پارچش هم نخکش بشه و ضرر بکنه مثلا، ها اگر اینجور بود امکان داره که ما بگیم اساسا این تکلیف هم ساقط، نه تنها زمان ندارد، اصلا تکلیف به وجوب رد هم چی ندارد. اینجور ما بیایم بگیم فتعمل، حالا عبارت ایشون رو میخونیم میرسیم به این فتعمل، عرض میکنیم که این تعمل اشاره به اشکال در مسئله است. میفرماید که و فیه انه لا منشأ لهذا الاقتصاء، اشکال این فرمایش مرحوم صاحب جواهر این هستش که این اقتضا، یعنی اقتضاء ملک مالک نسبت به قیمت، خروج مضمون رو از ملک مالک، این اصلا منشأی نداره. چه کی گفته که اگر مالک قیمت به خسارت شد پس معلوم میشه که اون مضمون از ملکش خارج شده؟ همچی چیزی ما ریشه نداره. از کجا اینو میگید؟ این از کجا میاد؟ اگه بگید که آقا ادله زمان میگن که خب تو زامنی، یعنی این از ملکت خارج شده، میگه کجا ادله زمانی همچه حرفی رو میزنه؟ و ادله زمان قد عرفت ان محصله ها یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من المال مالک، ادله زمان رو شما دانستی که محصلشون این هستش که تدارک کردن آنچه از جیب مالک رفته او واجبه. حالا سوا اون کان از ذاهب، چه اونی که از جیب مالک رفته و تلف شده خود عین بوده باشد، نفس العین که ما فی تلف الحقیقی، کما اینکه در تلف حقیقی این مثلا نخها رو آتش بزنه اینجور اتفاق میفته که خود عین از بین رفته، خب اینجا عرض شد خدمت شما که بازم باید همون عین رو چکار کنه، تدارک بکنه، که چون خودش ممکن نیست پس قیمتش رو، چون کالای فرض اینه که قیمیه. او کان از ذاهب از سلطنت و علیها علتی بها قوام و مالیتها، یا اینکه اونجا که تلف شده خود عین نیست، تسلط مالک بر این عین مالش هست که به واسطه این تسلط مالیت اون مال قوام پیدا می کرده است. یعنی اگر این تسلط نباشه دیگه کسی پول در مقابلش نمیده، مالیت نخواهد داشت، مثل غرق مال. او کان از ذاهب، یا اینکه نه اونچ که از من رفته نه این است نه تسلطه برای این، هم این باقیه هم من تسلط دارم، اون نیومده تسلط من از بین ببره، ولی کن اونچ از بین رفته اجزا یا اول اوصاف التي يخرج بذهابها علينا التقويم ما بقاء ملكيته، اجزا یا اوصافی است که با از بین رفتن اون اجزا یا اوصاف این از مالیت و قیمت گذاری چی میشه؟ خارج میشه، با اینکه ملکیتش البته سر جای خودش چی هستش؟ باقی هستش. ملکیتش به جای خودش چیه؟ باقی هستش. ولا یخفا عن العین على تقدیر الاول، و پوشیده نیست که این بر فرض اول خارج عن الملکیت عرفن، در فرض اول یعنی اون جایی که خود این تلف شده و خود این ذاهب هست، این عرفن از ملکیت چی هستش؟ خارجه. و علسانی، اما بنابر خلاصه این که ما بگیم اون چه از بین رفته، سلطنت مالک بر این مال هست که موجب قوام قیمت گذاری و مالیت مال هست، مثل بحث غرق مال. می‌فرماید از سلطنت المطلقه علی البدل بدل عن سلطنت المنقطعه عن این. تو اولی خب بله اونجا از ملک هم خارجه، چون اصلا نیست که بخواد ملک باشه، تلف شده. تو دومی اینجور نیستش که من تسلط به این آقای مالک میدهم بر این قیمت، قیمت رو میدم دستش هر کاری دلش خواست بکنه، این بدل از این بوده باشد، نه این بدل از اون تسلط و سلطنت منقطعه از اینی که من این بلا رو سرش آوردم و او رو تسلطش رو از اینش قطع کردم، مال رو غرق کردم، این بدل از اون است، نه بدل از خود این. که بگید خب چون بدل از اینه پس اقتضا این دارد که دیگه این از ملک او خارج بشود دیگه، بدل و مبدل، عوض و معوض، هر دو در ملک باقی نمیمونن. نه اینجا اینطوری نیست. و هازا معنا بدل الهیلوله، این معنای بدل هیلولته. و علی سالس، اما بنابر سومی، یعنی این که فرض سالس کجا بود؟ یعنی اونجایی که ما بگیم اونی که تلف شده نه خود این است نه تسلط بر این، بلکه اون اجزا و اوصافی است که با از بین رفتن اونها این از قیمت گذاری چی میشه؟ خارج میشود، اونها هستن. میفرماد در اینجا همون قیمتی که به عنوان خسارت پرداخت میشه در مقابل اینه که بگیم پس این از ملکش خارج شده، نه. فالمبذول و عوض و نم ماخرج المال به ذهاب یعنی تقویم، مبذول عوض است از اون چیزی که خارج شده است، این مال با از بین رفتن اون چیز است قیمت گذاری و از مالیت، یعنی این عوض از اون اجزا و اوصاف فائته است. لا ان نفس العین، نه از خود عین تا بگویید خیلی خوب و پس حالا که عوض از عین است پس عوض که در ملک اومد خود عین از ملک خارج می شود، نه این از عین نیست. فالمضمون فی الحقیقه یتل کل اوصاف التي تقابل به جمیع القیمه، بنابراین مضمون و اون چه زمان شده در حقیقت اون اوصافی است که در مقابل کل قیمت قرار می گیرند، یعنی اگه اونا نباشد دیگه هیچ این مال قیمت نخواهد داشت. لا نفس العین الباقیه، نه خود اینی که باقی مونده و الان بدون اون اوصاف هیچ قیمتی نداره. کیفه، چگونه می شود که ما بگیم زمان و این قیمتی که پرداخت می شود در مقابل خود عین باقی مانده است و لم تتلفیه، در حالی که این که تلف نشده، این که سرجاش باقیه، این که زمان ندارد، اونی زمان دارد که تلف شده باشد، این تلف نشده است که بخواد اون مال در مقابل این بوده باشد. ولیس لها علی تقدیر تلف ایزن وحدت مالیه، حالا اگه تلف هم شده بود این زمان مالی نداشت به خاطر اینکه این اصلا قیمت نداشت. بله الامرو به رده ها، بلکه این که امر میکردن میگفتن خود این رو باید بهش برگردانی ولو ناقصش کردی اوصاف و اجزایش رو از بین بردی، این مجرد یک حکم تکلیفی است بدون اینکه اثر وضعی و زمان داشته باشه، مجرد و تکلیف لا یقابل بالمال، این مجرد یک تکلیفی است که مقابله با مال هم نمیشه. بل استلزم رده ضررا مالیا علی القاصب. میگه خب حالا این تکلیف مثل بقیه احکام تکلیفی است، اگه مستلزم ضرر باشه لا ضرر میاد رفعش میکنه. مستلزم ضرر به کی؟ به آقای قاصب بوده باشد، اینجا هم کنه سقوط و امکان دارد که ما بگیم این چی میشه، این تکلیف ساقط میشود. فتعمل، این تعمل اشاره به اشکال در این ادعای عدم وجوب رد عین مخصوبه در فرض سوم در جایی که مستلزم ضرر بوده باشد. چرا؟ چون این ادعا فقط در صورتی صحیحه که قاصب در زمان قصب علم به قصب نداشته باشه، عالم به قصب نبوده باشه، مثلا نمیدونه این خیوط خیوط قصبی هستن، برمیداره لباسشو باشون میدوزه، فکر میکنه نخهای خودشونن، بعدن صاحب نخا میاد میگه آقا من اینا رو با پارچم داده بودم، این اصلا طرف خیاطه دیگه، اینو من داده بودم پارچه منو باش بدوزی، برداشتی پارچه خودتو باش دوختی، تازه فهمیده این خیوط قصبی هستن. در حالی که فرض کلام در صورتی که قاصب ما عالم به قصب بوده باشه، در این صورت دیگه این بحثایشون جاری نمیشه، چون اولا قاعده لا ضرر جاری نمیشه، چون قاعده لا ضرر امتنانیه، لا ضرر برای امتنان بر امت پیغمبر جعل شده، ولذا در مواردی که از خلاصه نفی ضرر از یکی از افراد امت مستلزم ضرر به بقیه باشه لا ضرر جاری اساسا نمیشه. مثل همینجا، اینجا الان اگر ما بگیم خب ما بخوایم نفی ضرر کنیم از آقای قاصب، مستلزم ضرر به مالکه که بگیم آقا هر شبت خدمت شما عین مالشو بهش تحویل ندیم، بنابراین اینجا لا ضرر نمیگه آقا اینجا به قاصب ضرر نزن، حق نداری نزد بکنی، نه یه همچی چیزی نیست. این اولا. ثانیاً بر فرض حال شما بگید قاعده لا ضرر جاری میشه، اما در اینجا چون اینجا قاصب بوده و عالم به قصب هم بوده، قاعده القاصب و اخذ به شق الاحوال جاری میشه و بر قاعده لا ضرر قطعا مقدم میشه، چون میگه آقا این شق الاحوال این باید بهش سختگیری بشه، سختگیری هم همینه، مساقش همین است که این ولو ضررم کرده باید پس بده، ولو ضررم که بکنه بازم باید، ولو این که اگر این خیوط رو نصب بکنه پارچش داغون میشه بازم باید همین کار انجام بده و این خیوط رو چیکار کنه، نصب بکنه و به اون صاحب خیوط پرداخت بکنه و تحویل چی بده. اینم عرض شد به خدمت شما که اشکال دومی که اینجا به ذهن میرسه. والحمدلله رب العالمین.